فصل هشتم. بعد از شبی بیارام و قرار، صبح زود بیدار شدم و دیگر نتوانستم بخوابم. موقع رفتم به تخت خواب یادم رفته بود پرده ها رو بکشم و نور خورشید داشت از پنجره به داخل میتابید. فکر کردم بلند شوم تا پرده ها رو بکشم و برگردم بخوابم، ولی رمق در بدن نداشتم. نمیدانستم از دلشوره و ترس بود که همش غلط زدم یا به خودم پیچیدم یا از تجمل ناآشنای خوابیدن در تختی درست و حسابی، آن هم بعد از چندین ماه خوابیدن روی تختهای سفری تقلق، یا فقط تشکی نازک بین من و زمین سخت. کش و قوسی به خودم دادم و دستم رو دراز کردم تا روی حکاکی پرپیچ و تاب گلها و پرنده های روی ستون تخت انگشت بکشم. بالای سرم سایبان تخت از هم گشوده بود و سقفی با نقشی از رنگ‌های تند و طرحی پرنقش و نگار از برگ‌ها و گل‌ها و پرندگان در حال پرواز را نمایان می‌ساخت. همانطور که به سقف زل زده بودم و داشتم برگ‌های تاج سرو کوهی را می‌شمردم و چیزی نمانده بود دوباره چرتم ببرد، تقی آرام به در زدند. رو اندازهای سنگین رو کنار انداختم و پایم را داخل دمپایی های خزدوز ظریف کنار تختم فرو بردم. در رو که باز کردم، خدمتکاری با کپهی لباس و جفتی پوتین و کفتای آبی سیر روی دست منتظر بود. هنوز از او تشکر نکرده بودم که به زانو ادای احترامی کرد و غیبش زد. در رو بستم و پوتین و لباسها را روی تخت گذاشتم. کفتای تازه رو با دقت هرچه تمام روی پاراوان تعویض لباس آویزان کردم. تمام عمرم لباسهایی پوشیده بودم که از یتیمهای بزرگتر به من رسیده بود و بعد هم نوبت یونیفرم یک دست ارتش نخست بود. قبلا هرگز چیزی برایم ندوخته بودند و هیچ وقت به خواب هم نمی دیدم روزی کفتای گریشایی بپوشم. صورتم رو شستم و موهایم رو شانه زدم. درست نمیدانستم جنیا چه موقع می آید. برای همین نمیدانستم وقت حمام کردن دارم یا نه. دلم لک زده بود برای چای ولی جرأت نداشتم زنگ بزنم و خدمتکاری را صدا کنم. آخرش کاری نمان تا انجام بدهم. با کپه لباس روی تخت شروع کردم. شلوار چسبان از قماشی که هرگز ندیده بودم و مثل پوست ثانویه به تنم می نشست و حرکت می کرد. با جامه بلندی نخی و نازک که با کمربندی به رنگ آبی سیر بسته می شد و یک جفت پوتین. هرچند انگار پوتین خواندنشان حق مطلب را ادا نمی کرد. قبلا پوتین داشتم. اینها به کل چیزی دیگر و جنسشان چرمی سیاه و نرم بود و کامل به ساقهایم می چسبیدند. لباسهای عجیب و مشابه همانهایی بود که مردهای رعیت و کشاورزها می پوشیدند. ولی جنسشان از هر آن چیزی که رعیت‌ها داشتنش را به خواب می‌دیدند مرغوب‌تر و گران‌تر بود. لباس که تن کردم نگاهی به کفتا انداختم. یعنی واقعاً باید می‌پوشیدمش؟ واقعاً قرار بود گریشا بشم؟ به نظر ممکن نمی‌رسید. خودم را شماتت کردم که فقط یه پالتوه، بپوشش. نفسی عمیق کشیدم. کفتا را از روی پاراوان برداشتم و تن کردم. از آنچه به نظر می رسید سبکتر بود و مثل بقیه لباسها خوب روی تنم می نشست. دکمه مخفی کوچک جلوی آن را بستم و رفتم عقب تا خودم رو در آینه بالای لگن نگاه کنم. کفتا به رنگ سیر ترین آبی نیمه شب بود و تا دم پاهایم می رسید. آستینهایش گشاد بود و هرچند خیلی به پالتو شباهت داشت، آنقدر چشم نواز و باشکوه بود که انگار لباس مجلسی پوشیده بودم. بعدش متوجه قلاب دوزی سر آستین‌ها شدم. مثل همه گریشاها، استرادوک‌ها هم سمتشان درون فرقه را با رنگ قلاب دوزی نشان می‌دادند. آبی کمرنگ برای موج‌سازها، قرمز برای دوزخ افروزها و نقره برای طوفان‌سازها. سر آستین‌هایم قلاب دوزی زرین داشتند. انگشتی روی نخ‌هایشان کشیدم. دلشوره عجیبی به جانم افتاد و با شنیدن صدای تقه به در چیزی نمانده بود از جا بپرم. در را که باز کردم جنیا گفت خیلی قشنگه ولی توی سیاه خیلی بهتر می شدی. به او زبان درازی کردم و بعد تون تون پشت سرش راه افتادم. راه رو طی کرد و از پلکان پایین رفت. جنیا مرا به همان تالار گنبدداری برد که عصر روز پیش برای مراسم در آن جمع شده بودیم. امروز چندان شلوغ نبود ولی همچنان صدای همهمه پرشور گفتگو به گوش می رسید. در گوشه و کنار گریشاها دور سماورها جمع شده یا روی تخت ها لمیده بودند و خودشان را با اجاق‌های دیواری نگارین گرم می‌کردند. بقیه سر چهار میز بلند ناشتا می‌خوردند که به شکل مربعی در وسط تالار کنار هم گذاشته بودند. باز هم با ورودمان همه ساکت شدند، ولی این دفعه موقع عبورمان حداقل تظاهر می‌کردند دارند با هم حرف می‌زنند. دو دختر با ردای احضارگری سری به سمتمان آمدند. ماری را از بحثش با سرگی پیش از مراسم صف‌بندی به جا آوردم. ماری گفت: آلینا، دیروز درست به هم معرفی نشدیم. من ماریم. اینم نادیاس. به دختر سرخگونه کنارش اشاره کرد که موقع لبخند زدن دندانهایش پیدا بود. ماری بازو در بازویم انداخت و عمدن به جنیا پشت کرد. بیا کنارمون بشین. رخم کردم و میخواستم لب به اعتراض بگشایم، ولی جنیا صرفا سرش رو تکان داد و گفت: برو. تو جزه سیرادوکا هستی. بعد صبحونه میام دنبالت تا اطراف و نشونت بدم. ماری شروع کرد بگوید: خودمون میتونیم دورو برا نشونش بدیم. ولی جنیا حرفش رو قطع کرد. اطراف رو طبق خواسته تارین نشونت میدم. ماری سرخ و سفید شد. تو دیگه چی هستی؟ مستخدمش؟ جنیا گفت: یه چیزی تو همین مایه ها. و رفت تا برای خودش فنجانی چای بریزه. نادیا دماغش رو بالا کشید و گفت: از خود متشکره. ماری موافقت کرد. روز به روزم بدتر میشه. بعد برگشت سمتم و لبخندی مشعشع زد. لابد داری از گرسنگی ضعف میکنی. من رو سمت یکی از میزهای بلند برد و با نزدیک شدن من دو خدمتکار جلو آمدند تا صندلی های من را عقب بکشند. ماری با مباهات گفت: ما اینجا میشینیم، دست راست تارین. به سر میز اشاره کرد که گریشاهای دیگری در کفتای آبی آنجا نشسته بودند. در پیادوگا میشینن اونجا. نگاهی تحقیرآمیز به میز مقابل من انداخت که سرگی و چند گریشای قرمزپوش دیگر نشسته بودند و صبحونه میخوردند. سرگی چشقوره هم میرفت. به ذهنم رسید که اگر ما در دست راست تارین بودیم، کرپیادوک ها هم در دست چپ به همان اندازه به اون نزدیک بودند، ولی حرفی نزدم. میز تارین خالی و تنها نشانه حضورش صندلی آبنوسی بزرگ بود. وقتی پرسیدم آیا با ما صبحانه خواهد خورد، نادیا محکم سرش رو تکان داد. گفت: وای نه، به ندرت با ما غذا میخوره. ابروهام رو بالا بردم. این همه جار و جنجال سر اینکه چه کسی به تارین نزدیکتر مینشست، اون وقت او حتی زحمت اومدن به خودش نمیداد. جلومون بشقاب پر از نان چاودار و شاه ماهی نمک سود گذاشتند و به زور جلو اق زدنم رو گرفتم. از شاه ماهی متنفر بودم. از شانس خوبم یک عالم نان بود و با حیرت آلوی قاش خورده به چشمم خورد که لابد در گلخانه پرورش می دادن. خدمتکاری از یکی از سماورهای بزرگ برای من چای ریخت و آورد. کاسه کوچکی جلام گذاشتند و با هیجان گفتم: شکر! ماری و نادیا نگاهی به هم انداختند و صورتم گل انداخت. در 100 سال گذشته شکر در رافکا جیره بندی بود، ولی ظاهراً در کاخ کوچک چیز تازه‌ای محسوب نمی‌شد. دسته احضارگر دیگر به ما پیوستند و بعد از معارفه کوتاه مرا سوال باران کردند. اهل کجا بودم؟ شمال. من و مل هرگز درباره زادگاهمان دروغ نمی‌گفتیم. فقط تمام حقیقت را نمی‌گفتیم. من واقعاً نقشه‌کش بودم؟ بله. واقعا فیردانی ها به من حمله کرده بودن؟ بله. چند تا ولکرا رو کشته بودم؟ هیچی. همه انگار از این جواب آخر سرخورده شدند، مخصوصا پسرها. پسری به نام ایوو با صورتی صاف و سیغلی خورده مثل سمور معترض شد.
ولی شنیدم به کرجی حمله شد، 100 تا رو کشتی.
گفتم خب نکشتم. بعد به فکر فرو رفتم.
حداقلش یادم نمیاد کشته باشم. چیزه، من قش کردم.
ایوا انگار هراسان شد.
قش کردی؟
وقتی کسی به شانم زد و دیدم جنیا به نجاتم اومده بود، از صمیم قلب سپاسگزار شدم. جنیا به بقیه محل نذاشت و پرسید: بریم؟ زیر لب منمن کنان خدافظی کردم و سری گریختم. میدانستم با نگاهشان ما رو در اتاق دنبال میکنند. جنیا پرسید: صبحونه چطور بود؟ گفتم: افتضاح. جنیا از سر انزجار صدایی در آورد: شاه ماهی چاودار.
بیشتر توی فکر بازجویی بودم ولی فقط سر تکون دادم. جنیا چینی به بینی انداخت. نکبته. با بدگمانی نگاش کردم. تو چی خوردی؟ جنیا نگاهی به پشت سر انداخت تا مطمئن بشه کسی در گوش رس نیست و بعد نجوا کرد. یکی از آشپزها یه دختر داره که لک و پیس وحشتناکی داشت. منم بهش رسیدم و حالا هر روز صبح از کلوچه ها و شیرنی هایی که برای کاخ مجلل آماده میکنن برای من میفرسته. مائده های بهشتی هن. لبخندی زدم و سر تکون دادم. درست بود که بقیه گریشه ها جنیا رو داخل آدم حساب نمی کردند ولی او قدرت و نفوذ خودش رو داشت. جنیا ادامه داد. ولی به کسی نگو. ترین خیلی روی این ایده اصرار داره که ما هممون خوراک مقوی رعیت ها رو بخوریم. بلا به دور. قدیسان کمک کنن تا فراموش نکنیم رافکانی های واقعی هستیم. جلوی پوزخندم رو گرفتم. کاخ کوچک شبیه نسخه ای از زندگی صرف ها در داستان های کودکانه بود و مثل زرق و برق دربار سلطنتی. به رافکای حقیقی چندان شباهتی نداشت. گریشه ها انگار به طرزی وسواس گونه و حتی تا لباس هایی که زیر کفتا می پوشیدیم به تقلید از شیوه زندگی صرف ها اصرار داشتند. ولی در خوردن خوراک مقوی رعیت ها در ظروف چینی و زیر گنبدی طلاکاری شده چیزی احمقانه وجود داشت. و آخر کدام رعیتی شیرینی رو به ماهی نمکسود ترجیح نمیداد. قول دادم یک کلمه هم نمیگم. جنیا با چشمکی گفت خوبه. اگه با من مهربون باشی ممکنه باهات تقسیم کنم. خب دیگه این در به کتابخونه و کارگاه ها میرسه. به در دولنگه ای عظیم در مقابل من اشاره کرد. سمت راست رو نشون داد و گفت اون مسیر به اتاقت میرسه. به در دولنگه ای در سمت چپ اشاره کرد. اونم به کاخ مجلل. جنیا میخواست من رو به سمت کتابخانه ببرد. با سر به در دولنگه بسته در پشت میز تارین اشاره کردم و پرسیدم. ولی اون سمت چی؟ گفت اگه اون در باز شد حواست باشه. به شورای تارین و اقامتگاهش منتهی میشه. وقتی دقیق تر به درهای پر از حکاکی نگاه کردم، نشان تارین رو تشخیص دادم که لابلای تاکهای درهم گوریده و حیوانات گریزان پنهان شده بود. نگاهم رو برگرفتم و پشت سر جنیا دویدم که داشت از تالار گنبددار می رفت بیرون. در دالانی منتهی به در دولنگه عظیمی دیگر دنبالش رفتم. این درها رو مثل جلد کتابی قدیمی قلم زده بودند و وقتی جنیا بازشان کرد نفسم رو حبس کردم. کتابخانه دو طبقه داشت و روی دیوارها از کف تا سقف کتاب چیده بودند. پیرامون طبقه دومش بالکنی کشیده بودند و سقفش تمام شیشه بود، طوری که همه اتاق زیر نور صبحگاهی می درخشید. چند میز و صندلی مطالعه کوچک کنار دیوار گذاشته بودند. در وسط اتاق و درست زیر گنبد شیشه‌ای درخشان، میزی گرد بود با نیمکتی دایره‌ای به دورش. جنیا گفت: باید برای درس تاریخ و نظریه بیای اینجا. مرا دور میز چرخاند و به سمت دیگر اتاق برد. سالها پیش همش رو تموم کردم. خیلی کسالت باره. بعد یهو زد زیر خنده. دهنتو ببند، شدی مثل قزلالا. سری دهنم رو محکم بستم ولی باز هم هاج و واج اطرافم رو مینگریستم. کتابخونه دوک به نظرم بسیار مجلل رسیده بود ولی در مقایسه با این مکان آلونکی بیش نبود. تمام کرامزین در مقایسه با زیبایی کاخ کوچک فکستنی و بیفروغ جلوه می کرد. ولی چنین فکری درباره کرامزین به طریقی اندوهگینم می ساخت. با خودم فکر کردم به چشم مل چطور می آمد. گام هایم آهسته شد. گریشه ها اجازه داشتند مهمان بیاورند. مل می توانست بیاید اوزالتا به ملاقاتم. در هنگ وظیفه خودش رو داشت ولی اگر می تونست مرخصی بگیره این فکر مالا مال از هیجانم کرد. وقتی به قدم زدن در دالان‌های کاخ همراه صمیمی‌ترین دوستم می‌اندیشیدم، کاخ کوچک آنقدرها هم روبنگیز نبود. از در دولنگه دیگری از کتابخانه خارج شدیم و قدم به راهروی تاریک گذاشتیم. جنیا به چپ پیچید اما نگاهم به انتهای دست راست راهرو افتاد و دو کرپیادوگ را دیدم که از در بزرگی با جلای قرمز بیرون آمدند. پیش از ناپدید شدنشان میان سایه‌ها، نگاهی غیردوستانه تحویلمان دادند. جنیا پچ‌پچ کرد: بیا. دستم رو چسبید و مرا در جهت مخالف کشوند. پرسیدم: اون در به کجا میرسه؟ سالونای کالبوت شکافی. سرمایی در وجودم دوید.
کرپیادوک ها، شفا دهنده ها و قلب درانها باید جای تمرین می کردن. ولی از فکر آنچه احتمالاً لازمه ی این تمرین بود نفرت داشتم. تونتر قدم برداشتم تا خودم رو به جنیا برسونم. نمیخواستم تنهایی نزدیک اون درهای قرمز بمونم. در انتهای راه رو جلوی یک ردیف در از جنس چوب سبک ایستادیم که نقوش ظریف پرندگان و گلهای شکفته رو رویشان قلم زده بودند. گلها در مرکزشان الماسهای زرد داشتند و چشم پرندگان از گوهری شبیه لعل بنفش بود. دستگیره‌های در را طوری پرداخته بودند که شبیه دو دست بی‌نقص باشند. جنیا یکیشان را گرفت و با فشاری در را گشود. پارگاه های پساختارها را طوری ساخته بودند که از نور صاف شرقی بیشترین بهره را ببرند و دیوارها تقریبا تمام پنجره بودند. اتاقهای روشن مرا کمی یاد چادر اسناد مینداخت. ولی به جای نقشه های جهان نما، دسته های کاغذ و جوهردان ها، میزهای کار پر بودند از تاقه های قماش، قطعات شیشه، کلاف های باریک طلا و فولادها و تکه های پیچان عجیب سنگ. در کنجی، خاکزیدان‌هایی پر از گیاه خوشرنگ و بیگانه، حشرات و با لرزه‌ای متوجه شدم مار قرار داشتند. ماتریال کی‌ها با آن کفته‌های ارغوانی تیره‌شان روی کار قوز کرده بودند ولی حین عبورمان سرشون رو بلند کردند و به ما چشم دوختند. سر یک میز دو زن پساختار داشتند روی توده مذابی کار می‌کردند که فکر کردم احتمالاً قرار بود فولاد گریشا ساز بشود و روی میزشان هم تکه‌های الماس و ظروف شیشه‌ای پر از کرم ابریشم پخش بود. سر میز دیگر، پساختاری که پارچه‌ای دور بینی و دهانش بسته بود، داشت مایه‌ای سیاه و غلیظ را می‌سنجید که بوی گند قیر می‌داد. جنیا مرا از کنار همه‌شان گذراند و به جایی برد که پساختاری روی یک سری صفحه شیشه‌ای کوچک قوز کرده بود. رنگش پریده و مثل نی باریک بود و به شدت به سلمانی نیاز داشت. جنیا گفت:
سلام دیوید.
دیوید سرش رو بالا آورد، پلک زد، سری کوتاه تکان داد و دوباره برگشت سر کارش. جنیا آهی کشید.
دیوید، این آلیناست.
دیوید خورخوری کرد. جنیا ادامه داد:
خورشید خان.
دیوید بیون که سرش رو بالا بیاره گفت: اینا مال توه. صفحه ها رو نگاه کردم.
ممنونم.
نمیدونستم دیگر باید چه بگویم، اما وقتی به جنیا نگاه کردم او فقط چانه بالا انداخت و چشم در کاسه چرخاند. شمرده و کشیده گفت:
خدا حافظ دیوید.
دیوید خورخوری کرد. جنیا دستم رو گرفت و از دالانی تاقدار با تاقهای چوبی مشرف به چمنزاری سرسبز بیرون برد. گفت:
به خودت نگیر. دیوید آهنساز معرکه‌ایه.
میتونه یه تیغه رو چنان تیز شکل بده که گوشت رو مثل آب ببره. ولی اگه از جنس فلز یا شیشه نباشی، علاقه ای بهت نداره. صدای جنیا آرام بود ولی لحن تند و مضحکی داشت و وقتی نگاش کردم، دیدم خون به گونه های بی نقصش دویده بود. از پس پنجره نگاهی انداختم و شانه های استخوانی و موی قهوه‌ای ژولیده دیوید رو دیدم. لبخند زدم. اگر موجودی پریچهر مثل جنیا میتونست به پساختاری لاغر مردنی و پرکار دل ببندد، ممکن بود هنوز امیدی برای من باشد. متوجه لبخندم شد و پرسید:
چیه؟
گفتم:
هیچی.
جنیا با بدبینی چپ چپ نگاهم کرد ولی دهانم رو بسته نگه داشتم. دالان تاقدار رو در امتداد دیوار شرقی کاخ کوچک دنبال کردیم و از کنار پنجره های دیگری گذشتیم که به کارگاه های پساختارها دید داشتن. بعد از سر پیچی گذشتیم و پنجره ها تمام شدن. جنیا تندتر گام برداشت. پرسیدم:
چرا دیگه هیچ پنجره ای نیست؟
جنیا با تشویش دیوارهای خالی رو نگاه کرد. تنها بخش کاخ کوچک بود که می دیدم حکاکی و نقشی ندارد. گفت:
ما سمت دیگه یه سالانای کالبوت شناسی کربیادوگاییم. گفتم: اونا برای کارشون نور نیاز ندارن؟
گفت: نورگیر سقفی مثل گنبد کتابخونه.
اینطوری ترجیح میدن. اونها و رازاشون رو در امان نگه میداره.
پرسیدم: ولی اون داخل چی کار میکنن؟ گرچه اصلا مطمئن نبودم بخواهم جواب رو بشنوم. گفت: فقط کرپیادوگا می دونن. ولی شایع شده که با پساختارا روی آزمایش‌های جدیدی کار می کنن. به خودم لرزیدم و وقتی از سر پیچ دیگری گذشتیم و پنجره ها دوباره پدیدار شدند، خیالم راحت شد. از پس پنجره ها اتاق خواب هایی مثل اتاق خودم دیدم و متوجه شدم دارم خوابگاه های طبقه پایین رو می بینم. سپاسگزار بودم که در طبقه سوم به من اتاق داده بودند. ترجیح می دادم از اون همه پله بالا پایین نرم. ولی حالا که برای اولین بار هم شده اتاق خودم رو داشتم، خوشحال بودم مردم نمی تونستند همینطوری صاف صاف از کنار پنجرم بگذرن. جنیا به دریاچه اشاره کرد که از اتاقم دیده بودمش. میریم اونجا. ساختمان های سفید کوچکی در ساحل رو نشونم داد. به پاویون های احسارگرها. گفتم این همه راه اون بیرون؟ گفت امترین مکان برای تمرین امسال توه. آخرین چیزی که میخواییم یه دوزخ افروز سرخوش و هیجان زده است که کل کاخو برامون بسوزون و رو سرمون خراب کنه. گفتم آها، به این فکر نکرده بودم. گفت این که چیزی نیست، پساختارای مکان دیگه خارج شهر دارن که اونجا رو پودرای انفجاریشون کار میکنن. میتونم ترتیبشو بدم اونجا هم گشت بزنیم. نیشخند شیطنت‌آمیزی زد. گفتم نه ممنون. از یک سری پله تا مسیری سنگفرشی پایین رفتیم و به سمت دریاچه راه افتادیم. حین نزدیک شدن بنای دیگری در دورترین کرانه پدیدار شد. در نهایت تعجب بچه ها رو دیدم که دور می دویدند و داد و بیداد می کردند. بچه هایی با لباس های قرمز، آبی و ارغوانی. ناقوسی به صدا درآمد و بچه ها از بازی دست کشیدند و رفتند داخل. پرسیدم مدرسه است؟ جنیا سری تکان داد. وقتی مهارت های گریشا کشف میشه، بچه رو برای آموزش به اینجا میارن. تقریبا همه ما دانش خواص رو اینجا یاد گرفتیم. بار دیگر با اون سه نفری فکر کردم که در اتاق پذیرایی کرامزین روی سرم سایه انداخته بودند. چرا ممتحن‌های گریشا سالها پیش مهارت‌هایم را کشف نکرده بودند؟ تصورش سخت بود که اگر کشف می‌کردند زندگی‌ام چطور می‌شد. به جای آنکه شانه به شانه خدمتکارها کارهای روزانه را انجام بدم، اونها به من می‌رسیدند. هرگز نقشه‌کش نمی‌شدم یا حتی نقشه‌کشیدن را یاد نمی‌گرفتم. برای رافکا چه معنایی داشت؟ اگر یاد گرفته بودم از قدرتم استفاده کنم، احتمالاً تا الان ستر سایه به تاریخ پیوسته بود. من و مل هرگز مجبور نبودیم با ولکراها بجنگیم. اصلا من و مل شاید خیلی وقت پیش یکدیگر را از یاد برده بودیم. به آن سوی دریاچه و به مدرسه نگاه کردم. درسشون که تموم بشه چی میشه؟ جنیا گفت: عضو ارتش دوم میشن. خیلی‌هاشون رو پیش خاندان‌های بزرگ می‌فرستن تا به خانواده‌های اشرافی خدمت کنن یا می‌فرستنشون تا همراه ارتش نخست در جبهه‌های شمالی یا جنوبی نزدیک ستر خدمت کنن. بهترین‌ها انتخاب میشن تا در کاخ کوچک بمونن و تحصیلاتشون رو تموم کنن و به خدمت تارین در بیان. پرسیدم: خانواده‌هاشون چی؟ پاداش سخاوتمندانه‌ای می‌گیرن. خانواده گریشا هیچ وقت کم و کسری نداره. گفتم منظورم این نیست. یعنی هیچ وقت نمیری به خونه سر بزنی؟ جنیا شانه بالا انداخت. از وقتی 5 سالم بود خانوادم رو ندیدم. حالا اینجا خونه منه. حین تماشای جنیا در آن کفتای سفید و طلاییش چندان قانع نشدم. بیشتر عمرم در کرامزین زندگی کرده بودم ولی هرگز حس نکرده بودم به آنجا تعلق دارم. حتی بعد از 1 سال همین حس برای ارتش شاه هم صادق بود. تنها مکانی که در عمرم با آن حس تعلق کرده بودم در کنار مل بود که آن هم دوامی نداشت. با تمام زیبایی جنیا شاید من و او چندان فرقی با هم نداشتیم. با رسیدن به ساحل دریاچه صاف از کنار پاویون‌های سنگی گذشتیم. اما جنیا نایستاد. تا به مسیری رسیدیم که از ساحل به درون بیشه‌زار می‌پیچید. گفت بفرما رسیدیم. نگاهی به مسیر انداختم. لابلای سایه ها فقط آلونک سنگی کوچکی رو دیدم که درخت ها پنهونش کرده بودن. اونجا؟ گفت نمیتونم باهات بیام. حالا نه اینکه دلم هم بخواد بیام. دوباره به مسیر نگاهی انداختم و لرزه آرامی از ستون فقراتم بالا دوید. جنیا نگاه ترحم‌آمیزی به هم انداخت. به باگرا عادت میکنی. بهش که عادت کنی اونقدر هم بد نیست. ولی بهتره دیر نرسی. با عجله گفتم درسته. و در مسیر دویدم. جنیا پشت سرم صدا زد شانس یارت. آرنک سنگی مدور بود و با دلشوره متوجه شدم که انگار پنجره ای نداشت. از پله‌ها بالا رفتم و در زدم. وقتی کسی جواب نداد دوباره در زدم و منتظر موندم. نمیدونستم باید چه کنم. مسیر رو نگاه کردم ولی جنیا دیگر رفته بود. یک بار دیگر در زدم. بعد دل و جرأتم رو جمع کردم و در رو گشودم. گرما مثل دمی سوزان به صورتم خورد و فوراً در لباس‌های تازه‌ام عرق کردم. چشمم که به تاریکی عادت کرد فقط تختی باریک، یک لگن و اجاقی به چشمم خورد که یک کتری روی آن بود. در مرکز اتاق دو صندلی قرار داشت و آتش در بخاری دیواری زبانه می کشید. صدای خشن گفت دیر کردی. دوروبر رو نگاه کردم اما در آن اتاق کوچک کسی رو ندیدم. بعد یکی از سایه ها جنبید. چیزی نمانده بود قالب تهی کنم. درو ببند دختر، داری گرما رو میدی بیرون. درو بستم. خوبه. حالا بیا نگاهی بهت بندازم. میخواستم برگردم و در جهت مخالف بگریزم ولی به خودم گفتم احمق نباش. خودم رو مجبور کردم به سمت بخاری بروم. سایه از پشت اجاق پدیدار شد و زیر نور آتش روی من دقیق شد. اول به نظرم رسید که زنی بسیار کهنسال است ولی بعد که دقیق تر نگاه کردم نمیدونستم اصلا چرا چنین فکری کرده بودم. پوست باگرا صاف بود و روی زوایای تیز صورتش رو میپوشوند. پشتش راست بود، بدنش انعطاف پذیر مثل بندبازی سولی، موی زغالیش سیاه بدون رگه‌ای سفیدی. با این حال، نور آتش سیمایش را به طرز وهم‌آوری جمجمه مانند می‌کرد. به سراسر استخوان‌های بیرون زده بود و گود افتادگی. کفتایی کهنه به رنگی نامعلوم به تن داشت و با دستی استخوانی عصای سرپخ رو گرفته بود که انگار جنسش چوب نقره اندود و سنگ شده بود. با صدای آهسته و تهگلویی گفت
پس خورشید خان هستی. اومدی هممون رو نجات بدی. بقیه‌تون کجایین؟
با دست باچگی این پا و اون پا کردم. گفت
خب دختر لالی؟
به زحمت گفتم
نه.
گفت
گمونم این شد یه چیزی. چرا توی بچگی ازت آزمون نگرفتن؟
گفتم
گرفتن.
گفت
عجب.
بعد قیافش عوض شد. با چشمایی بی اندازه سرد و بیروح نگاه هم کرد و با وجود گرمای اتاق سرمایی به جانم افتاد. با لحنی عبوس گفت
امیدوارم از اون چه ظاهرت نشون میده قوی تر باشی دختر.
دست استخوانیش رو مثل مار از آستین رداش بیرون آورد. مچ دستم رو محکم چسبید و گفت
خب، بیا ببینیم چه کاری ازت برمیاد.